سلام.
شماره تلفن 123 وقتی زنگ می‌خورد شاید صدای لرزان کودکی باشد یا زنی که در خانه قربانی خشونت مردی شده. شماره تلفن اورژانس اجتماعی این روزها وسیله‌ای برای اطلاع رسانی درباره خشونت‌های خانگی شده است. در صورت مشاهده هر گونه خشونت خانگی می‌توانید پیامک هم ارسال کنید. ویروس کرونا علاوه بر بیماری کووید 19 مشکلات فراوانی درست کرده. بیکاری، آینده نامعلوم، مشکلات اقتصادی، عدم دسترسی به بعضی از خدمات شهری، افسردگی ناشی از قرنطینه و البته خانه نشینی که برای همه خانواده ها موجب نزدیکی اعضای آن نشده است. حتی در مواردی باعث افزایش خشونت خانگی در خیلی از کشورهای دنیا شده است. دبیر کل سازمان ملل هم در این مورد هشدار داد و از دولت‌ها خواست در دوران کرونا برنامه‌هایی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان داشته باشند.
می‌خواهم امروز یک درخواست جدید برای ایجاد آرامش در خانه‌های سراسر جهان اعلام کنم. می‌دانیم که خانه نشینی در قرنطینه یکی از اصول مبارزه با کووید 19 است. اما این می‌تواند برای زنانی که همسر یا شریکی آزارگر دارند تبدیل به یک تله شود. در هفته‌های گذشته با افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی و ترس ناشی از بیماری شاهد افزایش وحشتناک خشونت‌های خانگی بوده‌ایم.
خشونت خانگی شامل هر نوع برخورد فیزیکی یا فشارهای روانی از طرف یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر است. این عضو می‌تواند مرد یا زن باشد که علیه دیگری یا کودکان خانواده اعمال می‌شود. کتک زدن، توهین و تحقیر، تهدید، روابط جنسی اجباری از جمله رایج‌ترین خشونت‌های خانگی هستند. خشونت‌هایی که تقریباً در تمام کشورهای دنیا به نسبت‌های مختلف وجود دارد. این پوسترهای اعتراضی بر دیوارهای شهر میلان کاری از هنرمند ایتالیایی الکساندرو پالومبو است. تصاویر ساختگی و کتک خورده زنان سیاستمداری مثل هیلاری کلینتون یا انگلا مرکل با این پیام که زنان در هر سمت و شرایطی ممکن است در خانه قربانی خشونت خانگی شوند. کارشناسان یکی از دلایل افزایش این خشونت‌ها را فشارهای روانی و مالی بعد از همه‌گیری ویروس کرونا می‌دانند که به علت خانه‌نشینی امکان پایان مجادله‌های خانگی وجود ندارد و به خشونت کشیده می‌شوند. در حالت عادی بیرون رفتن از خانه امکانی برای پایان مجادله‌های خانوادگی بود. اما شماره تلفن 123 را به خاطر بسپارید که می‌تواند شما را در شرایط بحرانی نجات دهد.
دو ماه کرونا اومدیم، ما سرکار نمیریمون، بیکاریمون، هیچی هم نداریم بخوریم.
گلایه های کارگران روزمزد در شهر قم، افرادی که در دوران کرونا هم دغدغه جان دارند و هم دغدغه نان.
یه ماسک ندارم بزنم دهنم، دستکش ندارم، دیتی بگننده ندارم، الکل ندارم. یه ماش 2000 تومانی دارخونه میده، 5 تومن، 6 تومن، 7 تومن.
اینجا در شهر سنندج دست فروشان با وجود نگرانی از ابتلا به ویروس کرونا از سر ناچاری و نیاز مالی مجبور به ماندن در خیابان و دست فروشی هستند.
خب آخه بیرون نیایم چجوری بیرون نیایم؟ خب ما بیرون میایم به خاطر مشکلات اقتصادیه، به خاطر اینه که مثلا حداقل بتونیم کار روزمزد یه جوری برنامه‌اش کارش یه جوریه که باید کار کنی که چیزی بگیری ببری تو خانواده‌ات. وقتی نباشه، وقتی پول نباشه، درآمد پایین باشه، مجبوری بیا بیرون.
به گفته مقام‌های ایران، شیوع ویروس کرونا وضعیت شغلی بیش از 7 میلیون نفر از شاغلان رسمی و غیر رسمی در ایران را تحت تأثیر قرار داده است. دولت ایران تا کنون برای مقابله با تأثیرات کرونا بر وضعیت معیشتی مردم چند بسته حمایتی برای خانوارها اعلام کرده. در اولین بسته حمایتی که اواخر اسفند اعلام شد، رقم کمک دولت برای خانواده ها بر اساس تعداد افراد از 200 تا حداکثر 600 هزار تومان است. این مبلغ تا 4 نوبت در اختیار خانوارها قرار می گیرد. هرچند از اعلام این بسته حمایتی یک ماه می‌گذرد، اما همه خانواده‌های نیازمند این بسته کمکی را دریافت نکردند.
این آقایی که صحبت های تو رسانه ملی داره صحبت میکنه قبل از عید بود با من نفری نمیدم 2600 تومن میدم به سمی سرفرستان چی شد؟
قرار بود به مردم کمک کنن، هیچی به ما ندادن.
در این میان نداشتن بیمه بیکاری به مشکلات رانندگان، کارگران ساختمانی، دستفروشان و افرادی که دارای مشاغل حاشیه‌ای هستند افسوده است. افزایش مشکلات ناشی از بحران کرونا در ایران باعث شده تا شماری از کارگران فلزکار در نامه‌ای به حسن روحانی از عدم رسیدگی به وضعیت کارگران انتقاد کنند. این کارگران از افزایش 6 برابری قیمت ماسک و 1.5 برابر شدن قیمت الکل انتقاد کردند و هم می‌گویند که توانایی خرید این اقلام بهداشتی را ندارند. کارگران از رئیس جمهوری ایران خواستند که با برقراری پوشش بیمه 3 ماهه، پرداخت حقوق عقب مانده و توزیع رایگان لوازم بهداشتی میان فقرا و کارگران بیکار شده از این اقشار حمایت کند. دولت ایران پس از شیوع ویروس کرونا در این کشور اقدام به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی کرد که بر اساس آن از مردم خواسته شد تا در خانه ها بمانند. اما با پایان تعطیلات نوروز دولت از اجرای طرح جدیدی خبر داد که به گفته حسن روحانی تلفیقی از سلامت مردم و فعالیت‌های اقتصادی است.
خب پس ما اینجا باید تلفیق کنیم دو امر رو، هم سلامت مردم، هم مبارزه با کرونا، هم فعالیت اجتماعی و اقتصادی در چارچوب مقررات.
علی ربیعی سخنگوی دولت هم میگوید در مجموع اقدامات دولت ایران برای حفظ سلامت مردم و ادامه فعالیت‌های اقتصادی موفق بوده. اما در مقابل مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً با انتشار گزارشی نوشته که اقدامات نهادهای حکومت در حمایت از اقشار تهی‌دست و آسیب‌پذیر پس از شیوع کرونا تأخیری و منفعلانه بوده. در این گزارش هشدار داده شده که تداوم این وضعیت باعث می شود اقشار ضعیف و در معرض آسیب در مواجهه با این ویروس تاب‌آوری کمتری داشته و رخدادهای دردناک دیگری را به همراه داشته باشد.
هیچ میرم خونه جنگ دعوا. واقعیه بازن بسید جنگ دعوا میکنیم. پول نداریم نون بخریم بخوریم. مسئولی که نشسته بالا میگه کمک میکنن اما یتکاله کوب است.
نوزاد تازه متولد شده در مادرید پایتخت اسپانیا از پدر مادری که هر دو آزمایش کروناشان مثبت بود. نوزاد پسر سالم است و نام او را اولیور گذاشتند. والدینش بسیار خوشحال هستند. اما واقعا همه نوزادان و کودکان مثل اولیور در مقابل ویروس کرونا مقاوم هستند؟
بنابراین بچه‌ها میتونن ویروس رو داشته باشن و اونو به دیگران منتقل بکنن. اما ابتلا به بیماری کرونا در بچه‌ها شیوعش کمتره. به این معنی نیست که مبتلا نمیشن. احتمال ابتلا دارن اما کم و اگر هم مبتلا بشن معمولاً به فرم خفیف بیماری که شبیه یه سرماخوردگی ساده است مبتلا میشن و عموماً نیاز به درمان‌های سنگین یا بستری شدن ندارن و تا حالا نداشتن. آمار جهانی هم میگه که احتمال ابتلا بچه‌ها به خصوص بچه های زیر 9 سال خیلی خیلی کم هست، اما بچه ها مثل بقیه بایستی احتیاطات رو در موردشون رعایت کرد، بهداشت فردی رعایت کرد.
اینجا در کنیا بچه ها در راه مدرسه دست هایشان را ضد عفونی می کنند. اما با ادامه همه‌گیری بیماری کووید 19 گزارش های از ابتلا و حتی مرگ کودکان هم منتشر شد، مثل 2 نمونه در بریتانیا.
امروز با خانواده‌ای همدردی می‌کنیم که بچه 5 سالهشان با وجود مراقبت‌های ویژه‌ای که انجام شد با نهایت تأسف جانش را از دست داد.
اینکه کودکان هم ممکن است به کووید 19 دچار شوند نگران کننده است، اما مهمتر این است که کودکان در دوران قرنطینه با اضطراب‌های گوناگونی روبرو هستند. حضور پدر مادر در خانه و گفتگوی احتمالی آنها درباره خطرات ویروس کرونا استرابهایی در کودکان ایجاد می کند که می تواند برای آنها حتی از ویروس کرونا هم خطرناک تر باشد و در زندگی آیندهشان تأثیرات منفی بگذارد. خانه نشینی کودکان باعث شده حتی برای درس خواندن هم پای کامپیوتر و اینترنت بنشینند. مثل این کودک در بیروت، پایتخت لبنان. این ممکن است آنها را تشویق کند وقت تفریح هم با بازی‌های کامپیوتری بگذرانند. نتیجه آن جدا نشدن بچه از صفحه کامپیوتر و تلویزیون است. بنابراین توصیه می‌شود بچه‌ها به بازی فیزیکی و غیر مجازی هم بپردازند. حضور دائمی والدین در خانه و فشارهای اقتصادی اجتماعی این روزها گاهی باعث بدرفتاری با کودکان می شود. این بدرفتاری ها می توانند خشونت خانگی محسوب شوند. خشونت هایی که در زندگی اجتماعی و آینده کودکان هم تأثیر می گذارد. شاید به همین دلیل در کشورهایی مثل کوبا با وجود تعطیلی رستوران ها و میخانه ها مدرسه ها تعطیل نشدند و مقام های کوبایی معتقدند کودکان باید از خانه بیرون بیایند و در جامعه حضور داشته باشند. آنها میگویند با محافظت از کودکان میتوان نگرانی انتقال ویروس کرونا به آنها را برطرف کرد. کودکانی هم در دوران کرونا کاملا آسیب پذیر هستند، مثل کودکان کار یا کودکان خانواده های پناهجو، مثل این اردوگاه جنگ زدگان سوری، با کودکانی که روزهای بدتر از کرونا را دیدند و حالا این گونه روزگارشان را می‌گذرانند.
با ادامه محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان و نبود چشم‌اندازی برای کنترل کامل این ویروس در کوتاه مدت، شماری از کشورها اقدام به راه‌اندازی نظامی به نام قرنطینه هوشمند کردند. از معیارهای اصلی قرنطینه هوشمند، آزمایش وسیع افراد، غربال و قرنطینه کردن افراد مبتلا به ویروس کرونا و ردیابی افرادی است که با فرد آلوده به ویروس در تماس بودند. اینجا در جمهوری چک تیمی از پزشکان، نیروهای ارتش و سرویس دهندگان تلفن همراه در همکاری با هم مشغول اجرای قرنطینه هوشمند هستند. بر این اساس با رضایت فرد مبتلا به ویروس کرونا، سرویس دهندگان تلفن همراه اطلاعات مربوط به رفت آمد او را در 5 روز گذشته در اختیار تیمی از ارتش و وزارت بهداشت جمهوری چک قرار می دهند. سپس این تیم افرادی را که با فرد مبتلا به ویروس در تماس بودند شناسایی می کنند. افراد شناسایی شده باید تا زمانی که نتیجه آزمایششان مشخص شود در قرنطینه بمانند. هرچند جمهوری چک در 1 ماه گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای را در مواجهه با ویروس کرونا اعمال کرده، اما در نظر دارد با اجرای کردن کامل نظام قرنطینه هوشمند از این محدودیت‌ها بکاهد. اما شماری از کشورها با استفاده از آزمایش در سطح وسیع و قرنطینه سریع افراد آلوده به ویروس کرونا از اعمال محدودیت‌های گسترده مانند قرنطینه عمومی یا توقف گسترده فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کردند. مثلا اینجا در کره جنوبی مقام‌های این کشور با راه اندازی اپلیکیشنی برای تلفن‌های هوشمند رفت و آمد افرادی که باید در قرنطینه باشند را کنترل می‌کنند. این افراد باید وضعیت سلامت خود را هرچند یک بار به تیم پزشکی خود گزارش دهند و در صورت خروج از قرنطینه از طریق تلفن همراه به آنها هشدار داده می شود. همچنین در کره جنوبی اپلیکیشن هایی طراحی شده که به صاحبان تلفن های هوشمند نشان می دهد در کدام مناطق افراد آلوده به ویروس در رفت و آمد بودند. این اقدامات کره جنوبی باعث شده که در بسیاری از نقاط این کشور همچنان فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی ادامه داشته باشد. در ایران مقام‌های این کشور به دنبال اجرای طرحی به عنوان فاصله گذاری هوشمند هستند
که در این فاصله گذاری هوشمند ما تلاش خواهیم کرد که برای بازگرداندن کسبه و اونهایی که کسب و کارشون یا خدمات خاصی رو باید به مردم ارائه کنند یا بعضی از مراکز علمی، فرهنگی و خدماتی که باید دوباره بازگشایی بشن و مذهبی حتی، اینها دوباره با یک پروتکل هایی در شرایطی که ما احساس میکنیم کارشناسان ما اعلام میکنن عادی تر شده، بتونیم مملکت رو به یک شرایط عادی تری برگردونیم.
دولت ایران پیشتر طرح فاصله گذاری اجتماعی را اجرا می کرد که شامل برخی سختگیری های اجتماعی در رفت و آمد های شهری و بین شهری بود، اما بر اساس طرح فاصله گذاری هوشمند محدودیت های وضع شده کاهش خواهد یافت.
این ناو غول‌پیکر آمریکایی زنگ خطر را برای تمام ارتش‌های جهان به صدا درآورد. البته هشدار بیشتر برای خود ارتش آمریکا بود. یک ملوان ناو هواپیمابر تئودور روزولت به علت بیماری کووید 19 درگذشت. اگر در نظر بگیرید که آزمایش‌ها نشان داده که 10% پرسنل، یعنی 550 نفر دیگر در این ناو ویروس کرونا دارند، متوجه می‌شوید چه خطری ارتش آمریکا را تهدید می‌کند. جنرال جان هایتن، نفر دوم ارتش آمریکا، میگوید احتمال سرایت ویروس به ناوهای دیگر هم هست.
به نظرم تصور اینکه ناو تئودور روزولت یک استثناست اشتباهه. کشتی‌های زیادی روی دریا داریم و نیروهای زیادی رو در جاهای مختلف مستقر کردیم. هر ناو هواپیمابر اتمی 5000 خدمه داره. اگه فکر کنیم که این اتفاق دیگه تکرار نمیشه، سخت در اشتباهیم.
این فقط مشکل ارتش آمریکا نیست. فرانسه هم 50 مورد ابتلا در بین ملوانهای این ناو هواپیمابرش را اعلام کرد. ژاپن و فیلیپین هم از وجود ویروس کرونا در میان نیروهایشان خبر دادند. در بین سربازهای کشورهای دیگر هم مواردی اعلام شده. اما در مورد کشورهای مثل ایران گزارش رسمی در دست نیست.
این اطمینان رو به همه عزیزان، به خصوص مادران عزیزی که فرزندانشون در مجموعه مراکز پادگانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حتی ارتش جمهوری اسلامی هستن، چون از ارتش هم اطلاع دارم، هیچ گونه موارد ابتلا و حتی مشکوک به کرونا در مجموعه نیروهای مسلح وجود نداشت.
سربازخانه‌ها یکی از متراکم ترین فضاهای انسانی را دارند. سربازها در فضای عمومی زندگی می کنند و در صورت آلودگی یکی از آنها انتقال ویروس به سایرین تقریبا اجتناب ناپذیر است. شایع بیماری کووید 19 در میان سربازهای پادگان 04 بیژن باعث شد دوربین صدا و سیما به آنجا برود.
ضد عفونی کل آسایشگاه همانطور که ملاحظه فرمودید انجام میشه. سر یه نفر به این سمت و نفر بعدی به سمت دیگه هست.
گزارش‌های تصویری نشان می‌دهد که پادگان‌ها سمپاشی می‌شوند و اصول پیشگیری برای کووید 19 رعایت می‌شود. مقام‌های نظامی ایران هم هیچ موردی از ابتلای پرسنل ارتش به بیماری کووید 19 را اعلام نکردند.
به ملاحظه می‌فرمایید که عزیزان تلاش کردن، کوشش کردن، اینجا که یکی از بزرگترین مرکز آموزشی ماست، الحمدلله به گفته خود فرمانده مرکز چیزی داریم؟
بخیر الحمدلله.
به همین سادگی. فرمانده نیروی زمینی ارتش هم بدون ماسک در کنفرانس خبری شرکت کرد و گفت در دوران کرونا ممکن است حتی رزمایش هم انجام شود.
حالا شاید یه جای لازم باشه که هنوز مثلا کرونا ریشه‌کن نشده، ما رزمایش انجام بدیم. شاید لازم باشه که بالاخره نیروهای مسلح باید انصاف پذیر باشن، باید در هر شرایطی توانایی اون کار ویژه خودشون داشته باشن. شاید یه موقع اقتضا بکنه در این حال کشور درگیر کرونا هست ما این رزمایش انجام بدیم. من رد نمی کنم این موضوع را.
اما چند فرمانده سپاه پاسداران از جمله ناصر شعبانی، معاون سابق قرارگاه سارالله تهران، در اثر ابتلا به کووید 19 جانشان را از دست دادند. اینکه در میان سربازان موردی از بیماری دیده نشده سوال برانگیز است.
شیوع ویروس کرونا در جهان و تأثیر مستقیم آن بر صنعت سینما. این روزها تقریبا تمامی سینماهای کشورهای مختلف جهان تعطیل شدند و علاقمندان هنر هفتم باید در خانه و بر روی صفحه تلویزیون، مانیتور و یا حداکثر به وسیله ویدیو پروژکتور به تماشای فیلم‌ها بنشینند. چین اولین کشوری که کرونا در آن شایع شد، به تبع اولین جایی بود که سینماهایش را تعطیل کرد. این کشور به عنوان دومین بازار بزرگ سینمای جهان پس از ایالات متحده، 70,000 سالن سینما را بست و پخش فیلم را در آنها متوقف کرد. اقدامی که هم درآمد استودیوهای داخلی چین را کاهش داد و هم به هالیوود ضربه اساسی زد. این کشور پس از فروکش کردن موج شیوع کرونا در اوایل فروردین ماه تصمیم به بازگشایی سینماهایش گرفت. تصمیمی که البته حدود دو هفته بیشتر دوام نداشت و به یک بار مسئولان دولتی در این کشور به دو دلیل عمده مجدداً دستور به تعطیلی سالن‌ها دادند. اول نگرانی از آغاز موج دوم اپیدمی کرونا و دوم استقبال بسیار کم مخاطبان از بازگشایی سینماها. با این وجود و در حالی که تقریباً در تمامی کشورهای دارای صنعت فیلم و سریال روند تولید متوقف شده، ساخت محصولات سینمایی و تلویزیونی از جمله درام جاسوسی ژان گیمو، کارگردان سرشناس چینی، دوباره در این کشور به جریان افتاده است. طی روزهای گذشته برخی از گروه‌های ساخت فیلم و سریال پس از هفته‌ها قرنطینه کار خود را از سر گرفتند. هرچند بر اساس دستورهای بهداشتی و ایمنی تجمع بیش از 50 تن در پروژه‌های مختلف ممنوع است. اوضاع اما در هالیوود و آمریکا در حالتی تقریبا تعطیل قرار دارد. همه اینها البته باعث شده تا شبکه‌های آنلاین پخش فیلم و سریال مانند نتفلیکس رونق خاصی پیدا کنند و میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان به سمت خود بکشانند. اما در ایران اوضاع چگونه است؟ سینماها از اواخر اسفند ماه تعطیل شدند. اکران نوروزی که از آن به عنوان پرمخاطب ترین دوره سال یاد می شود از دست رفته و زمان بازگشایی سینماها نامشخص است. در این میان فکر تازه‌ای به سر تهیه کنندگان سینما زده تا آثارشان را همانند بسیاری از کشورها پیش از اکران عمومی در سینما به صورت آنلاین عرضه کنند. مؤسسه اوج وابسته به سپاه پاسداران در این مسیر تازه پیشقدم شده با فیلم خروج، تازه ترین ساخته ابراهیم حاتمی کیا.
ما به زبان همین خاک و مملکت حرف می‌زنیم.
فیلمی که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و تهیه کنندگان آن امید داشتند همانند سایر آثار کارگردانش با اقبال مناسبی در گیشه مواجه شود، اما با توجه به شرایط فعلی تصمیم گرفتند آن را به صورت آنلاین بر روی دو سامانه اینترنتی پخش فیلم در ایران قرار دهند تا مخاطبان بتوانند با پرداخت 12,000 تومان به مدت 6 ساعت امکان تماشای این فیلم را داشته باشند. پس از اعلام آمادگی ابراهیم حاتمی کیا برای نمایش آنلاین فیلمش، تعدادی دیگر از تهیه کنندگان هم برای اقدامی مشابه ابراز تمایل کردند. قطعاً میزان استقبال مخاطبان از نسخه قانونی و آنلاین فیلم خروج در تصمیم نهایی آنها مؤثر خواهد بود.
And so I'm very hopeful that by the end.
خیلی امید دارم که تا پایان ماه آمار بیماران کووید 19 در آمریکا کمتر شود و تا پایان ماه بعد هم به طور چشمگیری کاهش داشته باشد. این در صورتی است که مردم قوانین قرنطینه را رعایت کنند.
این پیشبینی بیل گیتس، مؤسس شرکت مایکروسافت، درباره همه‌گیری بیماری کووید 19 در آمریکا است. کسی که 5 سال پیش هم همه‌گیری ویروس‌های خطرناک در جهان را پیش‌بینی کرده بود. به نظر آقای گیتس مشکل اصلی بشر در آینده مبارزه با این ویروس‌ها و باکتری‌های جدید است. اما سوال این است که این ویروس‌ها و باکتری‌های جدید از کجا می‌آیند؟ پاسخ‌های متفاوتی داده شده، اما بعضی از کارشناسان اقلیم شناس می‌گویند تغییرات اقلیمی در جهان می‌تواند به تغییرات ژنتیکی یا به اصطلاح جهش‌های ژنتیکی در ویروس‌ها منجر و موجب همه‌گیری بیماری‌های جدید شود. در مورد ویروس کرونا جدید این نظریه هنوز ثابت نشده، اما هیچ کس هم با قاطعیت نمی‌تواند بگوید گسترش این ویروس همانند هم‌خانواده‌هایش در محیط‌های گرم کاهش پیدا می‌کند.
خود باران فی نفسه میتونه منجر به افزایش در واقع انتقال ویروس بشه. برخی از مقالات دیگه این رو کاملا نفی کردن و به اثبات نرسیدن، برای این چون این مقالات هنوز به اون اندازه از اتقان علمی نرسیده دیگه. ما بخوام براتون تصمیم میگیری کنیم، برای همون بحث اثر درجه حرارت و رطوبت رو کماف سوال میتونیم به عنوان دو مؤلفه تغییرات محیطی در محیط در نظر بگیریم. البته چون هنوز ما به صورت مشخص تغییرات اقلیم جدی رو در رابطه با فصل گرما تجربه نکردیم، هنوز به صورت قاطعیت نمیتونیم بگیم که آیا واقعا گرما یا فصل تابستان یا شروع فصل گرما چقدر روی این ویروس میتونه تاثیر مهمی بذاره.
اینجا برزیل است، کشوری در نیم کره جنوبی زمین که تازه از فصل تابستان وارد پاییز شده با هوای نسبتا گرم استوایی، اما ویروس کرونا تاکنون موجب مرگ بیش از 1,000 نفر در این کشور شده. اینجا هم اکوادور است، کشوری در روی خط استوا که همواره دما تقریبا یکسان است و تغییرات چندانی ندارد، اما ویروس کرونا گریبان این کشور را هم گرفته. آنچه که تاکنون معلوم شده این است که ویروس کرونا تقریبا در تمام جهان گسترش پیدا کرده. ویروس کرونا رفتارهای غیر قابل پیش بینی داشته و همانند ویروس‌های مشابه خودش نبوده.
فکر می‌کنم از این همه‌گیری باید درس عبرتی بگیریم تا بر نقطه ضعف‌هامون تمرکز کنیم. این فقط توصیه‌ای برای کشورهای در حال توسعه نیست. این پیامیه حتی برای کشورهای توسعه یافته، چرا که می‌بینیم این همه‌گیری کشورهایی را آسیب پذیر کرده و برای اونا چالش جدی ایجاد کرده که مدعیان بهترین سیستم بهداشت و درمانو دارن.
شاید بیراه نباشد اگر نظریه بعضی از کارشناسان مبنی بر لزوم آمادگی برای روبرو شدن با ویروس‌ها و باکتری‌های جدید با رفتارهای ناشناخته را جدی‌تر گرفت و در پیش‌فرض‌هایمان در مورد تأثیر آب و هوا بر آنها هم تجدید نظر کنیم.
تعطیلی لیگ‌های فوتبال جهان با ادامه بحران کرونا همچنان ادامه دارد و مشخص نیست چه زمانی تیم‌ها می‌توانند مسابقات را از سر بگیرند. از جمله راه حل‌هایی که مطرح شده، پایان زود هنگام مسابقات است. اما این کار ضررهای مالی هنگفتی را در پی خواهد داشت.
اگه وضعیت فعلی به ورشکستگی گسترده منجر بشه، نه تنها رو زندگی بازیکن‌ها تأثیر میذاره، بلکه باعث بیکاری هزاران نفری میشه که در صنعت فوتبال مشغول به کارن. بنابراین تمام تلاش‌ها واسه اینه که مسابقات این فصل به پایان برسه.
باشگاه‌های فوتبال و بازیکنان مانند بسیاری این روزها نگران آینده خود هستند. بر اساس گزارش دیدبان فوتبال وابسته به مرکز بین المللی مطالعات ورزشی، در صورتی که لیگ‌های معتبر جهان تا پایان ماه ژوئن تعطیل باشند، ارزش نقل و انتقالات بازیکنان تا 28% کاهش خواهد یافت. بر اساس این پژوهش، بیشتری میزان کاهش ارزش بازیکنان فوتبال مربوط به بازیکنانی است که دارای سن بالا، قرارداد کوتاه مدت و کمترین میزان بازی در مسابقات فصل جاری هستند. مانند پل پوگبا، بازیکن تیم منچستر یونایتد که ارزش تقریبی انتقالش از 65 میلیون یورو به 35 میلیون کاهش می‌یابد. به لحاظ ارزش کل باشگاه هم ارزش بازیکنان تیم فرانسوی المپیک مارسی در مجموع 38% افت خواهد داشت. ارزش بازیکنان تیم‌های بایر مونیخ، رئال مادرید، بارسلونا و منچستر سیتی هم بین 30-33% کاهش می‌یابد. این بدین معنی است که تیم ثروتمندی مانند بارسلونا نزدیک به 366 میلیون یورو از دست می‌دهد. از دیگر مواردی که منجر به کاهش درآمد باشگاه‌های ورزشی به خصوص فوتبال شده، عدم کسب درآمد از حق پخش تلویزیونی است. به عنوان مثال تیم لیورپول که با فاصله در صدر جدول این فصل لیگ برتر انگلیس قرار دارد، فصل گذشته بیش از 150 میلیون پوند از حق پخش تلویزیونی درآمد کسب کرده. شماری از باشگاه‌های جهان برای جلوگیری از ضرر و زیان مالی در این روزها به دنبال کاهش میزان حقوق بازیکنان خود هستند. باشگاه رئال مادرید اسپانیا اخیراً از موافقت بازیکنان و کادر فنی این تیم با کاهش 10-20% حقوق‌ها خبر داده است. تیم الهلال عربستان هم اعلام کرده که بازیکنان و مربی این تیم موافقت کردند که تا شروع مجدد مسابقات تنها نیمی از دستمزدشان را دریافت کنند. اما شرایط در فوتبال ایران به نظر متفاوت است. اکثر مدیران باشگاه‌ها تا کنون از ضرر و زیان مالی ناشی از توقف مسابقات یا قطع پخش تلویزیونی لیگ برتر گله‌ای نکردند و نگرانی‌ها تنها درباره ادامه یا تعطیلی لیگ و چگونگی مشخص شدن قهرمان این فصل بوده است. تبلیغات محیطی، پخش تلویزیونی مسابقات و بلیت فروشی از جمله درآمدهای باشگاه‌های ایرانی هستند، اما تا کنون باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال و یا سازمان لیگ در مورد چگونگی جبران این خسارت‌ها اظهار نظری نکردند.
بله سلام.
شماره تلفن 123 وقتی زنگ می‌خورد شاید صدای لرزان کودکی باشد یا زنی که در خانه قربانی خشونت مردی شده. شماره تلفن اورژانس اجتماعی این روزها وسیله‌ای برای اطلاع رسانی درباره خشونت‌های خانگی شده است. در صورت مشاهده هر گونه خشونت خانگی می توانید پیامک هم ارسال کنید. ویروس کرونا علاوه بر بیماری کووید 19 مشکلات فراوانی درست کرده. بیکاری، آینده نامعلوم، مشکلات اقتصادی، عدم دسترسی به بعضی از خدمات شهری، افسردگی ناشی از قرنطینه و البته خانه نشینی که برای همه خانواده ها موجب نزدیکی اعضای آن نشده است. حتی در مواردی باعث افزایش خشونت خانگی در خیلی از کشورهای دنیا شده است. دبیر کل سازمان ملل هم در این مورد هشدار داد و از دولت‌ها خواست در دوران کرونا برنامه‌هایی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان داشته باشند.
می‌خواهم امروزی که درخواست جدید برای ایجاد آرامش در خانه‌های سراسر جهان اعلام کنم. می‌دانیم که خانه نشینی در قرنطینه یکی از اصول مبارزه با کووید 19 است. اما این می‌تواند برای زنانی که همسر یا شریکی آزارگر دارند تبدیل به یک تله شود. در هفته‌های گذشته با افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی و ترس ناشی از بیماری شاهد افزایش وحشتناک که خشونت‌های خانگی بوده ایم.
خشونت خانگی شامل هر نوع برخورد فیزیکی یا فشارهای روانی از طرف یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر است. این عضو می‌تواند مرد یا زن باشد که علیه دیگری یا کودکان خانواده اعمال می‌شود. کتک زدن، توهین و تحقیر، تهدید، روابط جنسی اجباری از جمله رایج‌ترین خشونت‌های خانگی هستند. خشونت‌هایی که تقریباً در تمام کشورهای دنیا به نسبت‌های مختلف وجود دارد. این پوسترهای اعتراضی بر دیوارهای شهر میلان کاری از هنرمند ایتالیایی الکساندرو پالومبو است. تصاویر ساختگی و کتک خورده زنان سیاستمداری مثل هیلاری کلینتون یا انگلا مرکل با این پیام که زنان در هر سمت و شرایطی ممکن است در خانه قربانی خشونت خانگی شوند. کارشناسان یکی از دلایل افزایش این خشونت‌ها را فشارهای روانی و مالی بعد از همه‌گیری ویروس کرونا می‌دانند که به علت خانه‌نشینی امکان پایان مجادله‌های خانگی وجود ندارد و به خشونت کشیده می‌شود. در حالت عادی بیرون رفتن از خانه امکانی برای پایان مجادله‌های خانوادگی بود. اما شماره تلفن 123 را به خاطر بسپارید که می‌تواند شما را در شرایط بحرانی نجات دهد.
از دو ماه کرونا اومدیم ما سر کار نمیریم، بیکاریم، هیچی هم نداریم بخوریم.
گلایه های کارگران روزمزد در شهر قم، افرادی که در دوران کرونا هم دغدغه جان دارند و هم دغدغه نان.
یه ماسک ندارم بزنم دهنم، دستکش ندارم، ضد عفونی ندارم، الکل ندارم. یه ماش 2000 تومان 30 دارخونه میده 5 تومان 6 تومان 7 تومان.
اینجا در شهر سنندج دست فروشان با وجود نگرانی از ابتلا به ویروس کرونا از سر ناچاری و نیاز مالی مجبور به ماندن در خیابان و دست فروشی هستند.
خب آخه بیرون نیایم چجوری بیرون نیایم؟ خب ما بیرون میایم به خاطر مشکلات اقتصادیه، به خاطر اینه که مثلا حداقل بتونیم کار روزمزد یه جوری برنامه‌اش کارش یه جوریه که باید کار کنی که چیزی بگیری ببری تو خانواده‌ات. وقتی نباشه، وقتی پول نباشه، درآمد پایین باشه، مجبوری بیای بیرون.
به گفته مقام‌های ایران شیوع ویروس کرونا وضعیت شغلی بیش از 7 میلیون نفر از شاغلان رسمی و غیر رسمی در ایران را تحت تأثیر قرار داده است. دولت ایران تاکنون برای مقابله با تأثیرات کرونا بر وضعیت معیشتی مردم چند بسته حمایتی برای خانوارها اعلام کرده. در اولین بسته حمایتی که اواخر اسفند اعلام شد، رقم کمک دولت برای خانواده‌ها بر اساس تعداد افراد از 200 تا حداکثر 600 هزار تومان است. این مبلغ تا 4 نوبت در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد. هرچند از اعلام این بسته حمایتی 1 ماه می‌گذرد، اما همه خانواده‌های نیازمند این بسته کمکی را دریافت نکردند.
این آقایی که صحبتای تو رسانه ملی داره صحبت می‌کنه قبل از عید بود. من نفری نمی‌دونم 2600 تومان می‌دادم به سمت سرپرستان. چی شد؟
کانال بود به مردم کمک کنن، هیچی به ما ندادن.
در این میان نداشتن بیمه بیکاری به مشکلات رانندگان، کارگران ساختمانی، دستفروشان و افرادی که دارای مشاغل حاشیه‌ای هستند افزوده است. افزایش مشکلات ناشی از بحران کرونا در ایران باعث شده تا شماری از کارگران فلزکار در نامه‌ای به حسن روحانی از عدم رسیدگی به وضعیت کارگران انتقاد کنند. این کارگران از افزایش 6 برابری قیمت ماسک و 1.5 برابر شدن قیمت الکل انتقاد کردند و می گویند که توانایی خرید این اقلام بهداشتی را ندارند. کارگران از رئیس جمهوری ایران خواستند که با برقراری پوشش بیمه 3 ماهه، پرداخت حقوق عقب مانده و توزیع رایگان لوازم بهداشتی میان فقرا و کارگران بیکار شده از این اقشار حمایت کند. دولت ایران پس از شیوع ویروس کرونا در این کشور اقدام به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی کرد که بر اساس آن از مردم خواسته شد تا در خانه ها بمانند. اما با پایان تعطیلات نوروز دولت از اجرای طرح جدیدی خبر داد که به گفته حسن روحانی تلفیقی از سلامت مردم و فعالیت های اقتصادی است.
خب پس ما اینجا باید تلفیق کنیم دو امر رو، هم سلامت مردم، هم مبارزه با کرونا، هم فعالیت اجتماعی و اقتصادی در چارچوب مقررات.
علی ربیعی سخنگوی دولت هم میگوید در مجموع اقدامات دولت ایران برای حفظ سلامت مردم و ادامه فعالیت‌های اقتصادی موفق بوده. اما در مقابل مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً با انتشار گزارشی نوشته که اقدامات نهادهای حکومت در حمایت از اقشار تهی‌دست و آسیب‌پذیر پس از شیوع کرونا تأخیری و منفعلانه بوده. در این گزارش هشدار داده شده که تداوم این وضعیت باعث می‌شود اقشار ضعیف و در معرض آسیب در مواجهه با این ویروس تاب‌آوری کمتری داشته و رخدادهای دردناک دیگری را به همراه داشته باشد.
هیچ میرم خونه جنگ دعوا. واقعاً بازن بس جنگ دعوا می‌کنیم. پول نداریم نون بخریم بخوریم. مسئول که نشسته بالا میگه کمک می‌کنن، اما یتکالا کوبه.
نوزاد تازه متولد شده در مادرید پایتخت اسپانیا از پدر مادری که هر دو آزمایش کروناشان مثبت بود. نوزاد پسر سالم است و نام او را اولیور گذاشتند. والدینش بسیار خوشحال هستند، اما واقعا همه نوزادان و کودکان مثل اولیور در مقابل ویروس کرونا مقاوم هستند؟
بنابراین بچه‌ها میتونن ویروس رو داشته باشن و اونو به دیگران منتقل بکنن. اما ابتلا به بیماری کرونا در بچه‌ها شیوعش کمتره. به این معنی است که مبتلا نمیشن و احتمال ابتلا دارن اما کم، و اگر هم مبتلا بشن معمولا به فرم خفیف بیماری که شبیه یه سرماخوردگی ساده است مبتلا میشن و عموما نیاز به درمان‌های سنگین یا بستری شدن ندارن و تا حالا نداشتن. آمار جهانی هم میگه که احتمال ابتلا بچه‌ها به خصوص بچه های زیر 9 سال خیلی خیلی کم هست، اما بچه ها مثل بقیه بایستی احتیاطات رو در موردشون رعایت کرد، بهداشت فردی رعایت کرد.
اینجا در کنیا بچه ها در راه مدرسه دست هایشان را ضد عفونی می کنند، اما با ادامه همگیری بیماری کووید 19 گزارش های از ابتلا و حتی مرگ کودکان هم منتشر شد، مثل 2 نمونه در بریتانیا.
امروز با خانواده‌ای همدردی می‌کنیم که بچه 5 سالهشان با وجود مراقبت‌های ویژه‌ای که انجام شد با نهایت تأسف جانش را از دست داد.
اینکه کودکان هم ممکن است به کووید 19 دچار شوند نگران کننده است، اما مهمتر این است که کودکان در دوران قرنطینه با اضطراب‌های گوناگونی روبرو هستند. حضور پدر و مادر در خانه و گفتگوی احتمالی آنها درباره خطرات ویروس کرونا استرس‌هایی در کودکان ایجاد می‌کند که می‌تواند برای آنها حتی از ویروس کرونا هم خطرناک‌تر باشد و در زندگی آیندهشان تأثیرات منفی بگذارد. خانه نشینی کودکان باعث شده حتی برای درس خواندن هم پای کامپیوتر و اینترنت بنشینند. مثل این کودک در بیروت پایتخت لبنان. این ممکن است آنها را تشویق کند وقت تفریح هم با بازی‌های کامپیوتری بگذرانند. نتیجه آن جدا نشدن بچه از صفحه کامپیوتر و تلویزیون است. بنابراین توصیه می‌شود بچه‌ها به بازی فیزیکی و غیر مجازی هم بپردازند. حضور دائمی والدین در خانه و فشارهای اقتصادی اجتماعی این روزها گاهی باعث بدرفتاری با کودکان می شود. این بدرفتاری ها می توانند خشونت خانگی محسوب شوند. خشونت هایی که در زندگی اجتماعی و آینده کودکان هم تأثیر می گذارد. شاید به همین دلیل در کشورهایی مثل کوبا با وجود تعطیلی رستوران ها و میخانه ها مدرسه ها تعطیل نشدند و مقام های کوبایی معتقدند کودکان باید از خانه بیرون بیایند و در جامعه حضور داشته باشند. آنها میگویند با محافظت از کودکان می توان نگرانی انتقال ویروس کرونا به آنها را برطرف کرد. کودکانی هم در دوران کرونا کاملا آسیب پذیر هستند، مثل کودکان کار یا کودکان خانواده های پناهجو، مثل این اردوگاه جنگ زدگان سوری، با کودکانی که روزهای بدتر از کرونا را دیدند و حالا این گونه روزگارشان را می‌گذرانند.
با ادامه محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان و نبود چشم‌اندازی برای کنترل کامل این ویروس در کوتاه مدت، شماری از کشورها اقدام به راه اندازی نظامی به نام قرنطینه هوشمند کردند. از معیارهای اصلی قرنطینه هوشمند، آزمایش وسیع افراد، غربال و قرنطینه کردن افراد مبتلا به ویروس کرونا و ردیابی افرادی است که با فرد آلوده به ویروس در تماس بودند. اینجا در جمهوری چک تیمی از پزشکان، نیروهای ارتش و سرویس دهندگان تلفن همراه در همکاری با هم مشغول اجرای قرنطینه هوشمند هستند. بر این اساس با رضایت فرد مبتلا به ویروس کرونا، سرویس دهندگان تلفن همراه اطلاعات مربوط به رفت آمد او را در 5 روز گذشته در اختیار تیمی از ارتش و وزارت بهداشت جمهوری چک قرار می دهند. سپس این تیم افرادی را که با فرد مبتلا به ویروس در تماس بودند شناسایی می کنند. افراد شناسایی شده باید تا زمانی که نتیجه آزمایششان مشخص شود در قرنطینه بمانند. هرچند جمهوری چک در 1 ماه گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای را در مواجهه با ویروس کرونا اعمال کرده، اما در نظر دارد با اجرای کردن کامل نظام قرنطینه هوشمند از این محدودیت‌ها بکاهد. اما شماری از کشورها با استفاده از آزمایش در سطح وسیع و قرنطینه سریع افراد آلوده به ویروس کرونا از اعمال محدودیت‌های گسترده مانند قرنطینه عمومی یا توقف گسترده فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کردند. مثلا اینجا در کره جنوبی مقام‌های این کشور با راه اندازی اپلیکیشنی برای تلفن‌های هوشمند رفت و آمد افرادی که باید در قرنطینه باشند را کنترل می‌کنند. این افراد باید وضعیت سلامت خود را هر چند یک بار به تیم پزشکی خود گزارش دهند و در صورت خروج از قرنطینه از طریق تلفن همراه به آنها هشدار داده می شود. همچنین در کره جنوبی اپلیکیشن هایی طراحی شده که به صاحبان تلفن های هوشمند نشان می دهد در کدام مناطق افراد آلوده به ویروس در رفت و آمد بودند. این اقدامات کره جنوبی باعث شده که در بسیاری از نقاط این کشور همچنان فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی ادامه داشته باشد. در ایران مقام‌های این کشور به دنبال اجرای طرحی با عنوان فاصله گذاری هوشمند هستند
که در این فاصله گذاری هوشمند ما تلاش خواهیم کرد که برای بازگرداندن کسبه و اونهایی که کسب و کارشون یا خدمات خاصی رو باید به مردم ارائه کنند یا بعضی از مراکز علمی، فرهنگی و خدماتی که باید دوباره بازگشایی بشند و مذهبی حتی، اینها دوباره با یک پروتکل‌هایی در شرایطی که ما احساس میکنیم کارشناسان ما اعلام میکنن عادی تر شده، بتونیم مملکت رو به یک شرایط عادی تری برگردونیم.
دولت ایران پیشتر طرح فاصله گذاری اجتماعی را اجرا میکرد که شامل برخی سختگیری های اجتماعی در رفت و آمد های شهری و بین شهری بود، اما بر اساس طرح فاصله گذاری هوشمند محدودیت های وضع شده کاهش خواهد یافت.
این ناو غول‌پیکر آمریکایی زنگ خطر را برای تمام ارتش‌های جهان به صدا درآورد. البته هشدار بیشتر برای خود ارتش آمریکا بود. یک ملوان ناو هواپیمابر تئودور روزولت به علت بیماری کووید 19 درگذشت. اگر در نظر بگیرید که آزمایشان نشان داده که 10% پرسنل، یعنی 550 نفر دیگر در این ناو ویروس کرونا دارند، متوجه می‌شوید چه خطری ارتش آمریکا را تهدید می‌کند. جنرال جان هایتن، نفر دوم ارتش آمریکا، میگوید احتمال سرایت ویروس به ناوهای دیگر هم هست.
به نظرم تصور اینکه ناو تئودور روزولت یک استثناست اشتباهه. کشتی‌های زیادی روی دریا داریم و نیروهای زیادی رو در جاهای مختلف مستقر کردیم. هر ناو هواپیمابر اتمی 5000 خدمه داره. اگه فکر کنیم که این اتفاق دیگه تکرار نمیشه، سخت در اشتباهیم.
این فقط مشکل ارتش آمریکا نیست. فرانسه هم 50 مورد ابتلا در بین ملوانهای این ناو هواپیمابرش را اعلام کرد. ژاپن و فیلیپین هم از وجود ویروس کرونا در میان نیروهایشان خبر دادند. در بین سربازهای کشورهای دیگر هم مواردی اعلام شده. اما در مورد کشورهای مثل ایران گزارش رسمی در دست نیست.
این اطمینان رو به همه عزیزان، به خصوص مادران عزیزی که فرزندانشون در مجموعه مراکز پادگانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حتی ارتش جمهوری اسلامی هستن، چون از ارتش هم اطلاع دارم، هیچ گونه موارد ابتلا و حتی مشکوک به کرونا در مجموعه نیروهای مسلح وجود نداشت.
سربازخانه ها یکی از متراکم‌ترین فضاهای انسانی را دارند. سربازها در فضای عمومی زندگی می کنند و در صورت آلودگی یکی از آنها انتقال ویروس به سایرین تقریبا اجتناب ناپذیر است. شایعه بیماری کووید 19 در میان سربازهای پادگان 04 بیژن باعث شد دوربین صدا و سیما به آنجا برود.
ضد عفونی کل آسایشگاه همونطور که ملاحظه فرمودید انجام میشه. سر یه نفر به این سمت و نفر بعدی به سمت دیگه هست.
گزارش‌های تصویری نشان می‌دهد که پادگان‌ها سمپاشی می‌شوند و اصول پیشگیری برای کووید 19 رعایت می‌شود. مقام‌های نظامی ایران هم هیچ موردی از ابتلای پرسنل ارتش به بیماری کووید 19 را اعلام نکردند.
به ملاحظه می‌فرمایید که عزیزان تلاش کردن، کوشش کردن. اینجا که بزرگترین مرکز آموزشی ماست، الحمدلله به گفته خود فرمانده مرکز چیزی داریم؟
بخیر الحمدلله.
به همین سادگی. فرمانده نیروی زمینی ارتش هم بدون ماسک در کنفرانس خبری شرکت کرد و گفت در دوران کرونا ممکن است حتی رزمایش هم انجام شود.
حالا شاید یه جای لازم باشه که هنوز مثلا کرونا ریشه‌کن نشده، ما رزمایش انجام بدیم. شاید لازم باشه که بالاخره نیروهای مسلح باید انصاف پذیر باشن، باید در هر شرایطی توانایی اون کار ویژه خودشون داشته باشن. شاید این موقع اقتضا بکنه در این حال کشور درگیر کرونا هست ما این رزمایشم انجام بدیم. من رد نمی کنم این موضوع را.
اما چند فرمانده سپاه پاسداران از جمله ناصر شعبانی، معاون سابق قرارگاه سارالله تهران، در اثر ابتلا به کووید 19 جانشان را از دست دادند. اینکه در میان سربازان موردی از بیماری دیده نشده سوال برانگیز است.
شیوع ویروس کرونا در جهان و تأثیر مستقیم آن بر صنعت سینما. این روزها تقریبا تمامی سینماهای کشورهای مختلف جهان تعطیل شدند و علاقمندان هنر هفتم باید در خانه و بر روی صفحه تلویزیون، مانیتور و یا حداکثر به وسیله ویدیو پروژکتور به تماشای فیلم‌ها بنشینند. چین اولین کشوری که کرونا در آن شایع شد، به تبع اولین جایی بود که سینماهایش را تعطیل کرد. این کشور به عنوان دومین بازار بزرگ سینمای جهان پس از ایالات متحده 70,000 سالن سینما را بست و پخش فیلم را در آنها متوقف کرد. اقدامی که هم درآمد استودیوهای داخلی چین را کاهش داد و هم به هالیوود ضربه اساسی زد. این کشور پس از فروکش کردن موج شیوع کرونا در اوایل فروردین ماه تصمیم به بازگشایی سینماهایش گرفت. تصمیمی که البته حدود دو هفته بیشتر دوام نداشت و به یک بار مسئولان دولتی در این کشور به دو دلیل عمده مجدداً دستور به تعطیلی سالن‌ها دادند. اول نگرانی از آغاز موج دوم اپیدمی کرونا و دوم استقبال بسیار کم مخاطبان از بازگشایی سینماها. با این وجود و در حالی که تقریباً در تمامی کشورهای دارای صنعت فیلم و سریال روند تولید متوقف شده، ساخت محصولات سینمایی و تلویزیونی از جمله درام جاسوسی ژانگیمو، کارگردان سرشناس چینی، دوباره در این کشور به جریان افتاده است. طی روزهای گذشته برخی از گروه‌های ساخت فیلم و سریال پس از هفته‌ها قرنطینه کار خود را از سر گرفتند. هرچند بر اساس دستورهای بهداشتی و ایمنی تجمع بیش از 50 تن در پروژه‌های مختلف ممنوع است. اوضاع اما در هالیوود و آمریکا در حالتی تقریبا تعطیل قرار دارد. همه اینها البته باعث شده تا شبکه‌های آنلاین پخش فیلم و سریال مانند نتفلیکس رونق خاصی پیدا کنند و میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان به سمت خود بکشانند. اما در ایران اوضاع چگونه است؟ سینماها از اواخر اسفند ماه تعطیل شدند. اکران نوروزی که از آن به عنوان پرمخاطب ترین دوره سال یاد می شود از دست رفته و زمان بازگشایی سینماها نامشخص است. در این میان فکر تازه‌ای به سر تهیه کنندگان سینما زده تا آثارشان را همانند بسیاری از کشورها پیش از اکران عمومی در سینما به صورت آنلاین عرضه کنند. مؤسسه اوج وابسته به سپاه پاسداران در این مسیر تازه پیشقدم شده با فیلم خروج، تازه‌ترین ساخته ابراهیم حاتمی کیا.
ما به زبان همین خاک و مملکت حرف می‌زنیم.
فیلمی که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و تهیه کنندگان آن امید داشتند همانند سایر آثار کارگردانش با اقبال مناسبی در گیشه مواجه شود، اما با توجه به شرایط فعلی تصمیم گرفتند آن را به صورت آنلاین بر روی دو سامانه اینترنتی پخش فیلم در ایران قرار دهند تا مخاطبان بتوانند با پرداخت 12,000 تومان به مدت 6 ساعت امکان تماشای این فیلم را داشته باشند. پس از اعلام آمادگی ابراهیم حاتمی کیا برای نمایش آنلاین فیلمش، تعدادی دیگر از تهیه کنندگان هم برای اقدامی مشابه ابراز تمایل کردند. قطعا میزان استقبال مخاطبان از نسخه قانونی و آنلاین فیلم خروج در تصمیم نهایی آنها مؤثر خواهد بود.
خیلی امید دارم که تا پایان ماه آمار بیماران کووید 19 در آمریکا کمتر شود و تا پایان ماه بعد هم به طور چشمگیری کاهش داشته باشد. این در صورتی است که مردم قوانین قرنطینه را رعایت کنند.
این پیش بینی بیل گیتس، مؤسس شرکت مایکروسافت، درباره همه‌گیری بیماری کووید 19 در آمریکا است. کسی که 5 سال پیش هم همه‌گیری ویروس‌های خطرناک در جهان را پیش‌بینی کرده بود. به نظر آقای گیتس مشکل اصلی بشر در آینده مبارزه با این ویروس‌ها و باکتری‌های جدید است. اما سوال این است که این ویروس‌ها و باکتری‌های جدید از کجا می‌آیند؟ پاسخ‌های متفاوتی داده شده، اما بعضی از کارشناسان اقلیم شناس می‌گویند تغییرات اقلیمی در جهان می‌تواند به تغییرات ژنتیکی یا به اصطلاح جهش‌های ژنتیکی در ویروس‌ها منجر و موجب همه‌گیری بیماری‌های جدید شود. در مورد ویروس کرونا جدید این نظریه هنوز ثابت نشده، اما هیچ کس هم با قاطعیت نمی‌تواند بگوید گسترش این ویروس همانند همخانواده‌هایش در محیط‌های گرم کاهش پیدا می‌کند.
خود باران فی نفسه میتونه منجر به افزایش در واقع انتقال ویروس بشه. برخی از مقالات دیگه این رو کاملا نفی کردن و به اثبات نرسیدن، برای چون این مقالات هنوز به اون اندازه از اتقان علمی نرسیده که ما بخوام براش اون تصمیم گیری کنیم. برای همون بحث اثر درجه حرارت و رطوبت رو کم افسار میتونیم به عنوان دو مؤلفه تغییرات محیطی در محیط در نظر بگیریم. البته چون هنوز ما به صورت مشخص تغییرات اقلیمی جدی رو در رابطه با فصل گرما تجربه نکردیم، هنوز به صورت قاطعیت نمیتونیم بگیم که آیا واقعا گرما یا فصل تابستان یا شروع فصل گرما چقدر روی این ویروس میتونه تاثیر مهمی بذاره.
اینجا برزیل است، کشوری در نیمکره جنوبی زمین که تازه از فصل تابستان وارد پاییز شده با هوای نسبتا گرم استوایی، اما ویروس کرونا تاکنون موجب مرگ بیش از 1,000 نفر در این کشور شده. اینجا هم اکوادور است، کشوری در روی خط استوا که همواره دما تقریبا یکسان است و تغییرات چندانی ندارد، اما ویروس کرونا گریبان این کشور را هم گرفته. آنچه که تاکنون معلوم شده این است که ویروس کرونا تقریبا در تمام جهان گسترش پیدا کرده. ویروس کرونا رفتارهای غیر قابل پیش بینی داشته و همانند ویروس‌های مشابه خودش نبوده.
فکر می‌کنم از این همه‌گیری باید درس عبرتی بگیریم تا بر نقطه ضعف‌هامون تمرکز کنیم. این فقط توصیه‌ای برای کشورهای در حال توسعه نیست. این پیامیه حتی برای کشورهای توسعه یافته، چرا که می‌بینیم این همه‌گیری کشورهایی را آسیب پذیر کرده و برای اونا چالش جدی ایجاد کرده که مدعیاً بهترین سیستم بهداشت و درمان رو دارن.
شاید بیراه نباشد اگر نظریه بعضی از کارشناسان مبنی بر لزوم آمادگی برای روبرو شدن با ویروس ها و باکتری های جدید با رفتارهای ناشناخته را جدی تر گرفت و در پیشفرض های من در مورد تأثیر آب و هوا بر آنها هم تجدید نظر کنیم.
تعطیلی لیگ‌های فوتبال جهان با ادامه بحران کرونا همچنان ادامه دارد و مشخص نیست چه زمانی تیم‌ها می‌توانند مسابقات را از سر بگیرند. از جمله راه حل‌هایی که مطرح شده، پایان زود هنگام مسابقات است. اما این کار ضررهای مالی هنگفتی را در پی خواهد داشت.
اگه وضعیت فعلی به ورشکستگی گسترده منجر بشه، نه تنها رو زندگی بازیکن‌ها تأثیر میذاره، بلکه باعث بیکاری هزاران نفری میشه که در صنعت فوتبال مشغول به کارن. بنابراین تمام تلاش‌ها واسه اینه که مسابقات این فصل به پایان برسه.
باشگاه‌های فوتبال و بازیکنان مانند بسیاری این روزها نگران آینده خود هستند. بر اساس گزارش دیدبان فوتبال وابسته به مرکز بین‌المللی مطالعات ورزشی، در صورتی که لیگ‌های معتبر جهان تا پایان ماه ژوئن تعطیل باشند، ارزش نقل و انتقالات بازیکنان تا 28% کاهش خواهد یافت. بر اساس این پژوهش، بیشترین میزان کاهش ارزش بازیکنان فوتبال مربوط به بازیکنانی است که دارای سن بالا، قرارداد کوتاه مدت و کمترین میزان بازی در مسابقات فصل جاری هستند. مانند پل پوگبا، بازیکن تیم منچستر یونایتد که ارزش تقریبی انتقالش از 65 میلیون یورو به 35 میلیون کاهش می‌یابد. به لحاظ ارزش کل باشگاه هم ارزش بازیکنان تیم فرانسوی المپیک مارسی در مجموع 38% افت خواهد داشت. ارزش بازیکنان تیم‌های بایر مونیخ، رئال مادرید، بارسلونا و منچستر سیتی هم بین 30-33% کاهش می‌یابد. این بدین معنی است که تیم ثروتمندی مانند بارسلونا نزدیک به 366 میلیون یورو از دست می‌دهد. از دیگر مواردی که منجر به کاهش درآمد باشگاه‌های ورزشی به خصوص فوتبال شده، عدم کسب درآمد از حق پخش تلویزیونی است. به عنوان مثال تیم لیورپول که با فاصله در صدر جدول این فصل لیگ برتر انگلیس قرار دارد، فصل گذشته بیش از 150 میلیون پوند از حق پخش تلویزیونی درآمد کسب کرده. شماری از باشگاه‌های جهان برای جلوگیری از ضرر و زیان مالی در این روزها به دنبال کاهش میزان حقوق بازیکنان خود هستند. باشگاه رئال مادرید اسپانیا اخیراً از موافقت بازیکنان و کادر فنی این تیم با کاهش 10-20% حقوق‌ها خبر داده است. تیم الهلال عربستان هم اعلام کرده که بازیکنان و مربی این تیم موافقت کردند که تا شروع مجدد مسابقات تنها نیمی از دستمزدشان را دریافت کنند. اما شرایط در فوتبال ایران به نظر متفاوت است. اکثر مدیران باشگاه‌ها تا کنون از ضرر و زیان مالی ناشی از توقف مسابقات یا قطع پخش تلویزیونی لیگ برتر گله‌ای نکردند و نگرانی‌ها تنها درباره ادامه یا تعطیلی لیگ و چگونگی مشخص شدن قهرمان این فصل بوده است. تبلیغات محیطی، پخش تلویزیونی مسابقات و بلیت فروشی از جمله درآمدهای باشگاه‌های ایرانی هستند، اما تا کنون باشگاه‌ها فدراسیون فوتبال و یا سازمان لیگ در مورد چگونگی جبران این خسارت‌ها اظهار نظری نکردند.